خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است. من مرتضی قاسمفر در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم رو مرور کنیم با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. مایک پومپو روز پنجشنبه با بازدید از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن تبدیل به نخستین وزیر امور خارجه آمریکا شد که از این مناطق دیدن می‌کند. او در جریان این بازدید گفت باید محصولات شهرک‌های اسرائیلی کرانه غربی رود اردن با اتیکت ساخت اسرائیل به بازار آمریکا عرضه شود. او همچنین از اینکه محصولات این مناطق برای عرضه در اروپا دچار محدودیت هستند انتقاد کرد. شهرک‌های اسرائیلی در مناطق غربی رود اردن از مناقشه برانگیزترین مسائل در مذاکرات مربوط به صلح خاورمیانه محسوب می‌شوند. فلسطینیان و تعداد زیادی از کشورهای دنیا شهرک‌سازی اسرائیل را در این مناطق غیر قانونی و از عوامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح می‌دانند. وزارت امور خارجه آلمان به شهروندان دو تابعیتی ایرانی آلمانی این کشور توصیه کرد که از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان بازداشت شهروندان دو تابعیتی و همچنین همه‌گیری ویروس کرونا در ایران به عنوان مهمترین دلایل هشدار در مورد سفر به ایران اشاره شده است. وزارت امور خارجه آلمان همچنین نوشته است که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت آلمان پیشتر تایید کرده بود که ناهید تقوی و سه شهروند ایرانی آلمانی دیگر در ایران زندانی هستند. ناهید تقوی روز 25 مهر ماه در منزل خود در تهران بازداشت شده، اما درباره وضعیت سه نفر دیگر اطلاعاتی منتشر نشده. پیشتر وزارت امور خارجه فرانسه هم به شهروندان این کشور در مورد سفر به ایران هشدار داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که حمایت ایران از گروه های شیعه در منطقه کاهش یافته. او در یک نشست خبری مشترک به مناسبت سفر مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل، تحریم ها و فشارهای آمریکا به ایران در سالهای اخیر را دلیل کاهش حمایت ایران از گروه های شیعه در منطقه نامید و از دولت آمریکا به خاطر این اقدامات تقدیر کرد. آقای نتانیاهو همچنین گفت با مایک پومپو در مورد چگونگی متوقف کردن آنچه گسترش تهدیدهای ایران در منطقه نامید مذاکراتی طولانی انجام داده است. مایک پومپو هم در این نشست گفت دولت کنونی آمریکا تا آخرین روز کار خود به گسترش تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد داد. نشریه لیبراسیون میگوید منبعی نزدیک به گروه القاعده مرگ عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران را تایید کرده است. به نوشته این نشریه فرانسوی یک عضو با نفوذ شاخه رسانه‌ای القاعده تایید کرد که ابو محمد المصری هفتم ماه اوت برابر با 17 مرداد ماه امسال در تهران کشته شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس در روزهای گذشته برای اولین بار خبر دادند که ابو محمد المصری به درخواست آمریکا به وسیله ماموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در تهران همراه مریم دخترش که بیوه حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن بود کشته شدند. محمد المصری از سال 2001 پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ایران مخفی بود. و کوتاه آنکه سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ایران، اردن و مراکش به عنوان بدترین کشورها در خاورمیانه از نظر همه‌گیری ویروس کرونا در موج دوم همه‌گیری این ویروس نام برد. احمد المندزری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه در یک نشست گفته از ایران بدترین وضعیت شیوع در منطقه خاورمیانه را دارد و بیش از 60% از کل موارد جدید ابتلا در هفته گذشته از ایران، اردن و مراکش گزارش شدند.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. ارتش اسرائیل میگوید واحدی از سپاه قدس سپاه پاسداران مینهای ضد نفر را در بلندی‌های جولان می‌کارد. واکنش آمریکا به راه اندازی نسل دوم سانتریفیوژها از سوی جمهوری اسلامی رو برخواهیم رسید. نگاهی می‌کنیم به خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و گزارش سالانه احساسات جهانی گالوپ رو برخواهیم رسید و بیش از اینها در این مجله شبانگاه. و ما وضعیت کووید 19 در کشور در هر لحظه و در واقع هر روز با خبرهای بسیار نگران کننده ای همراه ابدا نگاهی میکنیم به همین موضوع. همکارم فرهنگ قویمی از خط تلفن با ما همراه. فرهنگ، یکی از مقامات وزارت بهداشت در ایران به افراد مبتلا به دیابت هشدار داده که بیش از سایرین مراقب خودشون باشن، چون به گفته ایشون در صورت ابتلا به کووید 19 احتمال جان باختن اونها 1.5 تا 3 برابر بیشتر از بقیه است. جزئیات صحبت ایشون چی هست؟ این مقام
بله، با درود مهرداد به تو و شنوندگان گرامی. میدونیم که بر پایه آمار رسمی در ایران حدود 5.5 میلیون، یعنی 5 میلیون و بیش از 500,000 نفر بیمار مبتلا به دیابت وجود داره که از این عده بیش از 600,000 نفر باید انسولین تزریق کنند و بقیه با دارو قند خونشون رو تنظیم میکنن. حالا امروز افشین استوار مدیر کل دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفته که افراد دیابتی در صورت ابتلا به کرونا احتمال جان باختنشون 1.5 تا 3 برابر افراد دیگه هست، چرا که به گفته او دیابت بر روی سیستم ایمنی بدن تأثیر میگذاره و نوعی اختلال در سیستم دفاعی بدن ایجاد میکنه و به طور کلی افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند باید بیشتر از سایرین مراقبت کنند که به کرونا مبتلا نشن. در همین زمینه هم سخنگوی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که 50% افرادی که در ICU بستری میشن فوت میکنند و اضافه کرد که از هر 10,000 مبتلا بیش از 4 نفر دوباره درگیر این بیماری میشن. این حرف خانم لاری به این معناست که برخی از افراد میتونند 2 یا چند برابر به کرونا مبتلا بشن. بنابراین تنارهای پیشگاهی همچنان استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، دوری از مکانهای شلوغ و شستشوی مرتب دست هاست. مرداد
فرهنگ، بر اساس آخرین آماری که امروز وزارت بهداشت اعلام کرده، کرونا در 24 ساعت گذشته جان 476 نفر دیگر رو گرفته. میدونیم که البته این آمار حد اقلی هست و آمار واقعی بر اساس منابع داخل کشور نیست، اما در شرایطی که 27 استان کشور در وضعیت قرمز، وضعیت در استانهای ایران آیا رو به بهبوده یا واقعا کنترل هایی که داره میشه جوابی نده؟ تا به حال تأثیری نذاشته.
برشبت کنترل هایی که الان شده تأثیر چندانی نداشته. همونطور که میدینی از روز شنبه هم قراره که تعطیلی در 150 شهر و کلان شهر اجرا بشه، یعنی 2 روز دیگه که بعد شاهد خواهیم بود که چقدر تأثیر میگذاره. و همونطور که اشاره کردی مثل چند هفته گذشته همچنان 27 استان کشور در وضعیت قرمزند و تنها 4 استان فارس، گلستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
یک مروری هم بکنیم بر وضعیت کرونا در کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای اطراف ایران.
عرض که امروز احمد المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 60% از کل موارد ابتلا به کرونا در هفته گذشته از ایران، اردن و مراکش بودند. و البته اردن و تونس و لبنان هم بیشترین درصد افزایش مرگ و میر یک روزه در خاورمیانه رو داشتند. این مقام سازمان بهداشت جهانی گفته که تاکنون بیش از 3,600,000 نفر در خاورمیانه به کرونا مبتلا شدند و در 9 ماه گذشته در حدود 76,000 نفر هم در خاورمیانه جان باختند. در جهان و در این کره خاکی تاکنون بیش از 55,000,000 نفر به ویروس کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 1,330,000 نفر هم در جهان قربانی این ویروسند. آمریکا با بیش از 11,500,000 مبتلا و بیش از 250,000 قربانی بیشترین آمار مرگ و میر رو داره و بعد از آمریکا هند با حدود 9,000,000 مبتلا و برزیل با حدود 6,000,000 مبتلا بیشترین آمار رو دارن. و خبر خوب اینه که مرداد فردا شرکت آمریکایی فایزر و بیونتک آلمانی جزئیات واکسن خودشون رو به سازمان غذا و داروی آمریکا و اروپا ارائه میکنن تا اجازه تولید انبوه واکسن رو بگیرند. و در این حال امروز شرکت بیونتک اعلام کرده که در حال کار بر روی طرحیه که واکسن ها در درجه حرارت اتاق نزدیک به 15 درجه حمل و نقل بشن و دیگر نیازی به فریزرهای منفی 70 درجه برای حمل و نقل واکسن وجود نخواهد داشت.
بله، اهمیت این موضوع به این خاطر که خیلی از کشورهای فقیر عموماً گفته بودند که امکان نگهداری این داروها رو در این واکسن‌ها رو در آینده در دمای زیر 70 درجه سانتیگراد که قبلا گفته شده بود نخواهند داشت. به این ترتیب این امکان فراهم میشه. سپاسگزارم از تو فرهنگ قویم با ما همراه بود. اما این موضوع رو ادامه بدیم. در حالی که دولت ایران از تعطیلات گسترده در 150 شهر کشور به دلیل شیوع کرونا خبر داده، لیست مشاغلی که میتونن در این دو هفته همچنان باز بمونن لیست بلند بالایی از مشاغل غیر ضروری رو در بر داره. مشاغلی مثل خوشویی‌ها، صرافی‌ها، تعمیرگاه، وسایل منزل و غیره. این بر اساس لیستی که خبرگزاری صدا و سیما رو منتشر کرده من میگم. پرسش اینه که محدودیت ها به این شکل تا چقدر میتونه مؤثر باشن؟ در این باره نظر سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار ساکن ایران رو پرسیدیم. بشنویم دیدگاه های این روزنامه‌نگار رو.
بعد از این قضیه محدودیت هایی که دولت در 150 شهر قرار شده ایجاد بکنه برای کنترل کرونا، یه سری مشاغل اینها آمدن و دستبندی کردن در شهرهای قرمز، زرد و شهرهایی که احتمالاً از حالت زرد به حالت سفید در میاد، که خب یه سری مشاغلی که خودشون میگن مشاغل خدماتی مثل بیمارستان‌ها، مثل پمپ بنزین‌ها، نمی‌دونم مثل تعمیرات وسایل خانگی، خوشویی‌ها و غیره، ظاهراً قرار در یک سری شهرهای باز باشن. اما چیزی که دولت اعلام کرده، گفته ما میتونیم در واقع توی لیست‌ها تجدید نظر بکنیم و اگر یک شهر قرمز شد یا بالای قرمز قرار گرفت در واقع وضعیتش، باز یه سری مشاغل بیشتری که در این لیست قرار دارن تعطیل بشن. اما اولا باید دید که واقعا این تعطیلی‌ها به اون شکلی که دولت داره اعلام میکنه و وعده‌اش داده برن اتفاق میفته؟ آیا مردم جدی میگیرند؟ و اگر جدی نمیگیرند، برای چه جدی نمیگیرند واقعا؟ یک مسئله اصلی که اینجا الان مطرح هستش اینه که هنوز در بین افکار عمومی، شاید به خاطری که اون اعتماد لازم نسبت به نوعی اطلاعاتی که از کانال‌های رسمی داره پخش میشه راجع به کرونا وجود نداره، علاوه این یه بخش عمده از جامعه میتونم بگم که این قضیه رو هنوز جدی نگرفتن و شاید برشون جا نیفتاده. و دوم مسئله اقتصادی و ریشه اقتصادی قضیه است. من شخصا با خیلی‌ها برخورد کردم، کسانی که صاحب کسب و کارهای کوچک هستن یا کارگران روزمزد که در پروژه‌های مختلف کار می‌کنن. واقعا در این فصل پاییز که ما داریم به زمستان میرسیم و شرایطی که الان وجود داره و مخارج سنگینی که خانوارها برای اداره خودشون نیاز دارن از تورمی که الان در حال حاضر وجود داره، زمانی که این مشاغل بخواد برای مدت طولانی تعطیل بشه، کسانی که صاحب این مشاغل هستن یا کارگرانی که در پروژه های مختلف دارن کار میکنن در بخش خصوصی خصوصا، اینها واقعا برای به نوعی تکافوی مخارج زندگیشون خواهند ماند و نمیتونن تا تامین هزینه بکنن و زندگیشون ادامه بدن. بنابراین یک مسئله خیلی بزرگ اقتصادی ما اینجا داریم که به حال این قضیه باید از طرف دولت یا حل میشد یا پیش از این فکرش رو میکردن. اول ما باید نگاه بکنیم ببینیم از یک آذر که این محدودیت ها و این تعطیلی ها ایجاد میشود و انجام قرار انجام بشه، آیا دولت میتونه این کار رو به درستی اونجوری که گفته انجام بده یا نه. برخورد جدی هم ما اینجا دو تا برخورد داریم دیگه، یا بعد برخورد سلبی و برخورد بازدارنده بکنن که این امکان داره باعث مقاومت اجتماعی بشه. فکرم نمی کنم این دولت فعلی، دولت حسن روحانی که سر کار هست الان در حال حاضر، بخواد چنین توده‌های مردم رو یا افکار عمومی رو علیه خودش تهییج بکنه. و دومم اون برخورد اقنایی و ایجابی هستش که مستلزم یه سری زیرساخت‌ها و یه سری امکانات و بودجه کافی هستش که من فکر می‌کنم در دست این دولت اصلا وجود نداره اساساً، یا اگر هم وجود داره به درستی مدیریت نشده و در جاهای دیگه هزینه شده. بنابراین کل کاری که دولت میتونه الان در حال حاضر در توانش هست که فعلا انجام بده همین هستش که این تعطیلات رو و این محدودیت‌ها رو سعی بکنه یه چارچوبی بهش بده، یک نظامی بده، رفت و آمد‌های بین شهری محدود بشه و اصلا از بین بره، بعد رفت و آمد‌های درون شهری هم به موارد ضروری محدود بشه، کاری که در کشورهای دیگر هم که درگیر کرونا شده بودن به نوعی انجام شده.
دیدگاه سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در ایران رو می‌شنیدید که در گفتگو با رادیو فردا ساعتی پیش درباره شیوع گسترده کرونا در کشور صحبت می‌کرد. اما در ادامه دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، برگردیم بعد از اون به ادامه گزارش.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل دو هفته یا 21 روزه تهران و کلان شهر ها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه. من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به ICU های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها دو هفته یک ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه دو هفته‌ای یا 21 روزه شهرها باشن.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن دو هفته یا سه هفته یا یک هفته، آخه این مردم که الان پول یک میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر اعلام ارتش اسرائیل، کشتی تروریستی به نام واحد 840 که عملیات آن با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، جدایی از عملیات علیه اسرائیل از خاک سوریه، در کار طراحی و استقرار سازمان‌هایی برای حمله به اهداف کشورهای غربی و گروه‌های مخالف حکومت ایران است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بنابر بیانیه روز پنجشنبه ارتش اسرائیل مسئول کاشت مین‌های ضد نفر و دیگر دستگاه‌های انفجاری دستساز در بلندی‌های جولان است. این واحد جدای از انجام عملیات در خاک سوریه، کار طراحی و استقرار سازمان‌های تروریستی را نیز بنابر بیانیه ارتش اسرائیل بر عهده دارد که علیه اهداف مربوط به کشورهای غربی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عمل می‌کند. روز سه‌شنبه 27 آبان ماه واحدهای شناسایی ارتش اسرائیل به جز کشف بمب‌های دستساز کارگزاری شده در خط مرزی در بلندی‌های جولان، جلوی کاشت بمب‌های جدید را نیز گرفتند. بیانیه ارتش اسرائیل می‌گوید که یک گروه سوری که تحت فرماندهی نیروی قدس کار می‌کردند، مسئول این عملیات بودند. این بیانیه این اقدام را در زمره عملیات نیروی قدس برای تثبیت حضور نظامی خود در خاک سوریه تلقی کرده است. آنچنان که بیانیه ارتش اسرائیل می‌گوید، حملات روز چهارشنبه به اهدافی در خاک سوریه به تلافی همین عملیات صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در مورد حملات روز چهارشنبه گفت: امروز نیروی هوایی به اهداف مهم نیروی قدس ایران در سوریه حمله کرد. این سیاست روشنی است که من سالهاست دنبال کردم. ما اجازه نخواهیم داد که ایران حضور نظامی خود در سوریه علیه ما را تثبیت کند. هر گونه تلاشی که برای حمله به ما از خاک سوریه انجام شود را تحمل نخواهیم کرد. هر کس بخواهد به ما حمله کند و یا تلاشی در این باره بکند، عواقب آن را خواهد دید. در تهران هنوز هیچ مقامی وقوع این حمله را تایید یا تکذیب نکرده. در مقایسه با دفعات پیشین حمله به نیروهای ایرانی یا نیروهای مورد حمایت تهران در خاک سوریه که مقامهای اسرائیلی در قبال آن واکنشی نشان نمی دادند، رویترز با ذکر اینکه موضع‌گیری سریع و صریح بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل را میتوان نشان از اهمیت این حملات برای این کشور دانست، خاطر نشان میسازد که حملاتی به این گستردگی به معنای فرستادن پیامی آشکار از تل آویو به تهران است. ارتش اسرائیل در ذکر جزئیات حملات خود به 8 نقطه در خاک سوریه این اهداف را برشمرده است: تأسیسات در مقر نیروهای ایرانی در کنار فرودگاه بین‌المللی دمشق، مکان محرمانه برای هیئت‌های نظامی ایرانی که به سوریه سفر می‌کنند، مقر لشکر 7 ارتش سوریه که نیروی قدس ایران عمدتاً از آنجا در بلندی‌های جولان عملیات انجام می‌دهد و آتشبارهای زمین به هوای ارتش سوریه در مکان‌های مختلف که هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار می‌دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که جنگ در این کشور را رصد می‌کند، در گزارش این حملات از کشته شدن دست کم 10 نفر شامل 5 ایرانی، 2 شبه نظامی شیعه عراقی یا لبنانی و 3 نظامی سوری خبر داد. آژانس خبری حکومت سوریه کشته شدن 3 نظامی و زخمی شدن 1 نفر را تایید کرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از وی به دلیل حمایت از کشورش و فشار بر ایران تشکر کرد. از تلاش‌های فوق‌العاده شما برای اجرای سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری ترامپ تشکر می‌کنم. ایران تحت فشار است و همین میزان حمایت تهران از گروه‌های مختلف نیابتیش در خاورمیانه را کاهش داده است. Proxies in the region. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم در اظهارات خود حمایت اسرائیل از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را برشمرد و گفت: They remain the foremost state sponsor of terrorism in all the world.
ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان است و از این رو هیچ قصدی برای کاهش فشار بر ایران وجود ندارد.
دور جدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در خاک سوریه در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از جمله با انتقال سفارت خود به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل، به گونه‌ای بی سابقه از سیاست‌های تل آویو حمایت کرده است.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. همزمان با انتخاب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اختلافات میان ایران و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و آژانس نیز از توضیحات تهران درباره آثار اورانیوم یافت شده در دو سایت مشکوک ناخشنود است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
مدت کوتاهی پس از اعلام ایران درباره راه اندازی نسل دوم سنتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم و همزمان تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم دریافت اطلاعات فنی معتبر از سوی جمهوری اسلامی درباره رد پای اورانیوم در دو سایت مشکوک، یک دیپلمات ارشد آمریکایی این اقدام جمهوری اسلامی را باج‌خواهی توصیف کرد. جکی بولکات نماینده آمریکا در آژانس روز چهارشنبه اقدامات ایران را تلاشی واضح برای اخاذی خواند و گفت این اقدام ها بن‌بست فعلی را حل نکرده و منجر به تخفیف در تحریم ها برای ایران نخواهد شد. نماینده آمریکا در آژانس مماشات اقتصادی در برخورد با چنین تاکتیکایی را اشتباه دانست. خانم بولکات با دفاع از رویکرد دولت کنونی آمریکا گفت دولت ترامپ به دنبال توافقی جامع با ایران با هدف به گفته او پایان دادن به رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نداده است. در حالی که نام یکی از این دو سایت مشکوک، سایت ترقوزآباد ذکر شده، رافائل گروسی در نشستی خبری در روز چهارشنبه آغاز این مسئله را مربوط به حدود دو سال قبل خواند و اطلاعات دریافتی از تهران را از نظر فنی باورناپذیر دانست. مدیر کل آژانس در این نشست و در بیانیه‌ای خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام گفت آنچه ایران از دیدگاه فنی به آژانس ارائه داده جور در نمی آید و خواستار توضیح تهران شد. آژانس در همان روز در جدیدترین گزارش خود نوشت ایران تزریق گاز UF6 را به دستگاه های سانتریفیوژ نسل دو در نطنز آغاز کرده است. جکی بولکات نماینده آمریکا در آژانس با اشاره به این گزارش ها گفت در همان زمانی که مدیر کل این نگرانی های مهم و مستمر درباره پادمان را بررسی می کند، ایران به گسترش فعالیت های هسته‌ای نگران کننده ادامه داده است. خانم بولکات ادامه داد ایران همچنان به ذخایر اورانیوم غنی شده خود و غنی سازی اورانیوم در تاسیسات فوردو، پناهگاه مستحکم و زیرزمینیش که در ابتدا به صورت مخفی ساخته شد، افسوده است. به گفته نماینده آمریکا در آژانس مطلقاً دلیل مشروعی برای غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در چنین تأسیساتی وجود ندارد. اما همزمان با موضع‌گیری نماینده آمریکا در آژانس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، خواستار بازگشت آمریکا به تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای شد. او در پیامی توییتری نوشت ایران نیز آماده است تا درباره شرایط احیای جایگاه آمریکا به عنوان مشارکت کننده در برنامه جامع اقدام مشترک مذاکره کند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما همین موضوع رو ادامه میدیم با گفتگو با یک کارشناس انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای، بهروز بیات، ساکن اتریش، به ما پیوستن در این لحظه. آقای بیات، خوش آمدید به این مجله شبانگاه. همینطور که شنیدید خانم جکی بولکات گفته که نسل، ببخشید، آقای گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که نسل دومی از سانتریفیوژ ها رو ایران راه اندازی کرده. من میخوام ابتدا از اینجا شروع بکنم تا بعد برسیم به صحبت های خانم بولکات و واکنش امریکا. پرسش اینه که این نسل دومی که ایران راه اندازی کرده چه مزیتی بر سانتریفیوژ های پیشین داره که حساسیت برانگیز بوده برای آژانس؟
نسل دوم ظرفیت غنی‌سازیشون تقریبا 4 برابر نسل اوله، یعنی با سرعت خیلی بیشتری میتونن غنی‌سازی بکنن و از این لحاظ میتونن ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح پایین و پایین 4.5% هنوز خوب افزایش بده و این برای دستنکاران مایه نگرانیه.
بسیار خب، نماینده آمریکا در آژانس میگه این اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی واضح برای اخاذیه. آیا واقعا هدف تهران از کارگزاری سانتریفیوژهای جدید صرفا کسب امتیاز به گفته نماینده آمریکا اخاذی در برابر تحریم ها یا واقعا چه هدفی رو دنبال میکنه از این مسئله؟
اول باید بگم که خودکرده را تدبیر نیست. امریکایی ها رفتن بیرون از برجام و خب نتیجه میشه که دور جمهوری اسلامی بهانه پیدا کرده که برنامه هستی رو به این صورت پیش ببره. اما این که علت خب نگرانی در واقع این است که و اینی که خانم ورکات به اسم اخاذی به کار میبره در واقع این است که جمهوری اسلامی در زمانی برجام رو منعقد کرد که در استیصال کامل بود، یعنی شرایطی رو پذیرفت که نمیتونست در واقع دستش بسته است، هیچ گونه واکنشی در مقابل کنش مقابل نمیتونه انجام بده جز همین که برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره. خب این معنی این حرف هم در واقع این است که یک تهدیده که شما از برجام رفتید بیرون و ما هم غنی‌سازی رو پیش می‌بریم، نزدیکتر میشیم به گفت به ساختن بمب. حالا آیا قصدش دارن نظر اون رو بذاریم کنار؟
خب بسیار خب الان که آقای بیات برساس همین صحبت شما، الان جمهوری اسلامی در شرایط بسیار درمانده تری است نسبت به زمانی که برجام رو امضا کرد.
بله درست میفهمه. جمهوری اسلامی همه کارش این بوده که همیشه یه درمانی از یک ناچاری به ناچاری دیگری، درماندگی به درماندگی دیگری وارد شده. این درسته، منتها میگم چون که این رژیم هیچ وسیله دیگه نداره، پناه برده به این امید که حالا میشه خاطر چیزی خانم بالکات کرد، یعنی همین تهدید تلویحی چیزیه که خانم والکوت بهش میگه اخاذی.
خب متوجه شدم. الان
شرایطی رو فراهم بکنه که چه میدونم تحریما بین برن مثلا.
اما بله، با این توصیف های باید به نظر میرسه که الان جمهوری اسلامی حالا بجز ایالات متحده آژانس رو هم در برابر خودش قرار داده. الان چه منفعتی جمهوری اسلامی حاصل میکنه از این سیاست فعلیش؟ به نظر میاد دچار سردرگمیه بیشتر.
نگاه شما اصلا میشه پرسید اصولا این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که کشور رو به این فلاکت کشونده چه سودی درش متصوره؟ مسلما در آغاز وقتی شروع کردن میخواستن بمب بسازن، اما مسئله بمب به نظر من منتفیه. از این لحاظ چه سودی توشه؟ اینو باید از رهبران جمهوری اسلامی پرسید. در واقع این هرچی ادامه میدن بدتر قرار میشه. الان میدانند هم از طرف دولت ترامپ هم از طرف دولت بایدن فشار روی جمهوری اسلامی این خواهد بود که رفتار منطقیشو عوض بکنه، دست از دشمنی با امریکا با اسرائیل بردارد و تا وقتی این کار را نکند توافق واقعی به وجود نخواهد آمد. ممکن آقای بایدن اندکی ملایم‌تر، یواشتر یا چی میگن با پنبه سر ببرد یا همونجوری که اوباما هم میکرد، اما در اصل موضوع تغییر اساسی وارد نمیشه و آن این که غرب به طور کلی ایالات متحده به ویژه میخواهند که رژیم جمهوری اسلامی رفتارش عوض کنه. و چون رژیم جمهوری اسلامی متاسفانه به دشمن نیاز دارد و بدون دشمنی میتواند زندگی بکند، دست بر نمیدارد و نتیجهش اینه که میبینیم روز به روزم بدتر میشه، استیصال بیشتر میشه، وضع مردم وخیم میشن، همه اینجور چیزهایی که الان میبینیم.
خیلی سپاسگزارم از بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن اتریش با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در پی درخواست آمریکا و فرانسه برای توضیح روسیه در رابطه با ابهامات توافق اخیر قره‌باغ، عده‌ای از مسئولین روس آنها را متهم کردند که برای برهم زدن این توافق تلاش می کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزیر خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه میزبان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بود. گروه مینسک که شامل 11 کشور عضو است و روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای آن هستند، از دهه 90 قرن گذشته میلادی میانجیگری بحران قره‌باغ را بر عهده دارد. در پی آخرین توافق روسیه با آذربایجان و ارمنستان که بدون مشارکت این گروه حاصل شده بود، آمریکا و فرانسه خواستار پاسخ مسکو به سوالات موجود از جمله درباره نقش ترکیه شدند. سه شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در بحبوحه جنگ فرصت تشکیل جلسه با اعضای گروه مینسک نبود، اما به گفته وی مسکو حاضر است توضیحات لازم را ارائه دهد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی دیدار با ایگر پاپوف، اندرو شفر و استفان ویسکونتی رؤسای روسی، آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک و همچنین آنژی کاسپشک فرستاده ویژه رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور قره‌باغ درباره وضعیت این منطقه پس از توافق صلح سه جانبه و های بعدی مشترک برای میانجیگری این بحران تبادل نظر کردند. همان روز کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به تلویزیون پارلمان این کشور گفت انتقادهای کشورهای غربی از روی حسادت است.
در تمام مراحل توافق اخیر رایزنی های مستمر با دیپلمات های غربی ادامه داشته و آنها در جریان تمام تحولات بودند. پس این شگفت زدگی دروغین در واقع حسادت به آن است که مسکو بدون مشارکت آنها به موفقیت دیپلماتیک دست یافته. البته رایزنی های من ادامه خواهد داشت و نباید سوء تفاهم را بزرگ نمایی کنیم، اما همتایان من نیز نباید حسودی و به ویژه از روند بازگشت ثبات ممانعت کنند. سنگ اندازی در عملیات صلح‌بانی باید مطلقاً متوقف شود.
همزمان با این اظهارات قانونگذاران ارشد روس، سرگی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه غرب را به تلاش برای برهم زدن توافق قره‌باغ و تحریک جنگ در این منطقه متهم کرد. او چهارشنبه طی بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی این نهاد منتشر شد اعلام کرد برخی کشورهای غربی تلاش میکنند تا دوباره آتش جنگ را برافروزند و روسیه را از قفقاز جنوبی برانند. این بیانیه مدعی شده کشورهای غربی با تحریک ملی گرایان ایروان و باکو میکشند مردم ارمنستان را متقاعد کنند که نباید در موضع شکست به جنگ پایان داد و در مقابل به مردم آذربایجان میقبولانند که مسکو مانع بازپسگیری کل قره‌باغ شده. ولادیمیر یفسیف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بدون کشورهای غربی حل بحران قره‌باغ عملی نیست.
تمام اتهامات علیه گروه مینسک پروپاگاندا و پوچ است. طرفداران حل بحران قره‌باغ توسط کشورهای منطقه توجه ندارند که این کشورها رقیبند. طرحی ارائه شده بود که میانجیگری قره‌باغ بر عهده روسیه، ترکیه و ایران باشد، اما طی جنگ اخیر ترکیه نشان داد که به کمک اسلحه میتواند تمام معادلات را به نفع خود تمام کند. منافع ایران کاملا نادیده گرفته شده و اگر زرورق توافق مسکو با باکو و ایروان را پس بزنیم، متوجه می شویم موقعیت روسیه به شدت متزلزل شده و در واقع اعزام صلح‌بانان برای جلوگیری از پایمال شدن تمام منافع کرملین در قفقاز جنوبی بود. چرا آمریکا و فرانسه رؤسای گروه مینسک هستند؟ برای اینکه راه حل بحران قره‌باغ مطابق قوانین بین‌المللی باشد. البته باید از رویکردشان به شدت انتقاد کرد، چرا که این بی‌توجهی آنها بود که جنگ اخیر ممکن شد.
رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه با امضای توافقنامه به جنگ 44 روزه قره‌باغ پایان دادند. این توافق در ایران با واکنش‌های ضد و نقیض روبرو شده. در حالی که مسئولین ایرانی از آن استقبال کردند، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان، نقش مبهم نیروهای نظامی ترکیه و همچنین عدم رسیدگی به مسئله شبه نظامیان اعزمی از خاورمیانه به قره‌باغ ابراز نگرانی کردند. دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای بررسی اوضاع قره‌باغ و برجام برای چهارمین بار طی سال جاری میلادی به مسکو سفر خواهد کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شرکت نظرسنجی گالوپ در گزارش سالانه‌اش تحت عنوان احساسات جهانی سال 2020 شاخص جهانی تجربه مثبت در سال 2019 میلادی پیش از واگیری کووید 19 را 71% و پایدار ارزیابی کرده است. گالوپ وضعیت ایران را همچنان در جمع جوامع دارای بیشترین تجربیات منفی گزارش کرده است. نتایج گزارش امسال بر اساس مصاحبه با بیش از 175 هزار بزرگسال در بیش از 140 کشور و منطقه طی سال 2019 گردآوری شده. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
در مقدمه گزارش گالوپ آمده است که شاخص‌های تجربه مثبت و منفی، ناملموس‌های زندگی، احساسات و عواطف را محاسبه می‌کنند که شاخص‌های اقتصادی سنتی مانند تولید ناخالص داخلی هرگز قصد نداشتند در نظر گیرند. گالوپ در این نظرسنجی سالانه 10 پرسش را مطرح می‌کند: 5 پرسش درباره تجربه مثبت و 5 پرسش درباره تجربه منفی. در زمینه تجربه مثبت پرسیده می‌شود: دیروز احساس کردید استراحت خوب داشتید؟ با شما همه دیروز با احترام رفتار شد؟ دیروز زیاد لبخند زدید یا خندیدید؟ چیزی جالب یاد گرفتید یا انجام دادید دیروز؟ بیشتر دیروز احساس لذت داشتید؟ در مورد تجربه منفی هم سوال می شود: بیشتر دیروز درد جسمانی داشتید؟ نگران بودید؟ اندوهگین؟ زیر فشار؟ دیروز بیشتر خشمگین بودید؟ بنابراین گزارش، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی مانند هر سال در فهرست تجربیات مثبت پیشتازند. امسال پاناما با 85%، السالوادور و گواتمالا با 84%، پاراگوئه با 83% اول تا سوم ارزیابی شدند. از میان 12 کشور صدر جدول تنها 2 کشور از آسیا، اندونزی با 82% در رده چهارم و چین با 81% در رده پنجم جای گرفتند و تنها 1 کشور از اروپا، دانمارک با درصد مشابه و مشترکاً در رده پنجم با چین، کوستاریکا و هندوراس که خارج از حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی یا به اصطلاح آمریکای لاتین قرار دارند. در فهرست کمترین تجربیات مثبت افغانستان با 38%، لبنان با 45% و لیتوانی با 46% و ترکیه با 48% در نازلترین سطح تجربیات مثبت قرار گرفتند. در گزارش گالوپ، افغانستان جنگ زده برای سومین سال پیاپی به عنوان دارنده کمترین تجربه مثبت در جهان شناسایی شده است. گزارش گالوپ هاکیست عراق پس از سالها ثبت برخی از بالاترین نمرات در دنیا در عرصه شاخص تجربه منفی در سال 2019 با 51% تجربیات منفی نظردهندگان باز در رأس جدول بالاترین تجربیات منفی قرار گرفته. رواندا با 49% بعد از عراق و افغانستان، چاد، لبنان و سیرالئون با 48% مشترکاً بعد از رواندا قرار دارند. تجربیات منفی نظردهندگان در ایران در گزارش گالوپ 45% و همچنان در جمع جوامع برخوردار از بالاترین میزان تجربیات منفی برآورد شده است. بیشترین نوسانات احساسی و تجربیات منفی و مثبت بین سالهای 2018 و 2019 در لبنان گزارش شده است، با سقوط 12% در تجربه مثبت نظردهندگان و همزمان جهش 18% در تجربه منفیشان. در پایان گزارش سالانه گالوپ به نگاه پیش رو و وضعیت احساسی جهان پس از کووید 19 و تأثیرات منفیش اشاره رفته است. شرکت مشاورتی گالوپ محدوده خطای نظرسنجیش را بین 2-5% بالا یا پایین و سطح اطمینان به نتایجش را 95% برآورد کرده است. مؤسسه گالوپ را جورج گالوپ، کارشناس آمریکایی روش‌های آماری، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد. نظرسنجی‌های گالوپ را که امروز ده‌ها دفتر نمایندگی در عرصه بین‌المللی دارد، دولت‌ها و شرکت‌های بازرگانی بررسی می‌کنند.
اکتاش خمسپور گزارش میداد. ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران رو پاریم پشت سر میگذاریم. 1:15 دیگه مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران رو به شما ارائه خواهیم داد. من مرتضی قاسم‌فر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان آرزوی تندرستی و لحظاتی آرام و دلپذیر دارم. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های ما همراه بمانید.